اونایی که مثلا رفتن برای یه مدتی داخل نوار غزه مثلا برای دیدار خانواده، بعضشون دیگه افتادن نتونستن برگردن سر کارشون یا نتونستن برگردن به دانشگاه هاشون و غیره. حالا کلا این وضعیت و حال هوای فلسطین به این صورت هست
متاسفانه. آیه هوران یه خورده به ما توضیح میدین که کلا جایگاه اهل بیت در نگاه اهل سنت فلسطین به چه شکله و چگونه نگاه میکنن به مسئله حال محبت اهل بیت؟
حالا من یه چیزی اول بگم در مورد این موضوع اهل بیت. اکثر فلسطینی ها اهل از اهل تفنن هستن، یعنی ما اهل تشیع اصلا نداریم.
بله.
خیلی خیلی کم، اکثر یعنی اکثریت فلسطینی ها اهل تفنن هستن و شافعی هستن.
درست.
و این
اهل شیعه هم داریم جناب دکتر هورانی؟
من نمیدونم، نه نداریم. من
دادایی
که میدونم اکثر فلسطینی ها خب مسلمان هستن ولی 15% مسیحی هستن.
درسته.
این سری اقلیت های دینی کوچیک هستش مثلا، ولی اون تعدادشون مثلا در حد 100 نفر 600 نفر بیشتر نمیشن. ولی من اهل تشیع نشنیدم که مثلا فلسطینی باشه که مثلا اهل تشیع. ولی ما مثلا از لحاظ نگاه به اهل بیت خیلی بهشون احترام میذاریم. خب بالاخره اهل بیت پیامبر و ما باید بهشون احترام بذاریم، هم باید بهشون. این از جزء اعتقادات دینی، یعنی کسی مثلا نمیتونه مثلا غیر از این حرف رو بگه.
درست.
و در مذهب شافعی در نماز حتما صلوات بر محمد و آل محمد یک چیز واجبه. یعنی کسی که در نمازش صلوات بر محمد و آل محمد میگه، صلاتش نمازش یکم ناقصه یا یه جورایی باطل میشه. یکی از ارکان واجب نماز هست.
درست.
هم از لحاظ مردمی اصلا این مثلا بحث محبت به اهل بیت، دوستی، احترام به اهل بیت یه چیز مسلمه. یعنی شما مثلا ممکن از یکی بپرسین مثلا نظرتون در مورد اهل بیت چیه، بهش برخوره. یعنی چی مثلا شما از من میپرسی این سوال از من میپرسی؟ خب یه چیز بدیهیه اصلا. یعنی من مثلا من کی هستم مثلا تا به اهل بیت احترام نذارم؟
جز اصول فکریشونه اصلا، جای شک و شبهه نیست.
نه این یه چیزی اصلا اصولیه، بعد چیز بدیهیه. بعد مثلا ما از لحاظ مردمی شما یکم بررسی بکنین یه سری چیزها میفهمیم. مثلا ما اسم فاطمه خیلی رایجه، یعنی یکی از بیشترین اسمها اسم فاطمه در فلسطین انتخاب بشه. حالا من دو تا مادر بزرگم اسمهاشون فاطمه هستن، خواهرم اسمش فاطمه. خیلی قربان شما، زنده باشه. بعد اسمهای حسین، حسن خیلی زیادن در فلسطین، حتی مثلا اسم علی. یعنی وقتی شما طرف رو دوست داری، طرف رو یعنی چیزی بدی، خب این اسم استفاده میکنی، میذاری برای بچه‌ات، همیشه صداش میزنی. و یعنی من گفتم یک مصداقی مثلا خیلی ساده به شنوندگان بگم تا مثلا این قضیه روشن بشه. و هر کی مثلا برخلاف این حرف ها رو بگه داره دروغ میگه، هر کی داره فتنه مندازه. چون اکثر خب فلسطینی ها به اهل بیت احترام میذارن، اعتقاد دارن و این یه چیزی مسلمه، اصلا جای بحث نیست. و ما باید تأکید بکنیم این چیزها به صورت عملی هم باید مثلا حرف بزنیم. من چیزی که دیدم تو ایران هم تجربه زیادی داشتم، این ایده های غلط حتما راه حلش این که با هم گفتگو بکنیم، با هم حرف بزنیم. وقتی من با شما حرف نمیزنم، خب از کجا میدونم دیدگاهتون چیه؟ از کجا بدونم تفکراتتون چی هستش؟
دقیقاً حرفی که آیه هورانی ما تو این برنامه بارها گفتیم. و خیلی یه نکته جالب به شما بگم، هر وقت که اسرائیلی حمله به فلسطینی ها میکنن یا رژیم صهیونیستی بمبارانی میکنه، مشکلی پیش میاد و احساسات مسلمانای جهان تحریک میشه، میخوان حمایت کنن، خاصتا مردم ایران، بین شیعیان این شایعه رو ما میبینیم راه میندازن که آقا فلسطینی ها ناسبین، اصلا دشمن اهل بیتن و یه شایعات عجیب و غریب، شبهاتی که اصلا وجود نداره. و تا ما میایم جواب بدیم اصلا اون جنگ تموم شده رفته. و متاسفانه این نشونه کار رسانه‌ای نکنه و همون عدم شناخته است که این حرف‌ها بین مردم ترویج پیدا می‌کنه.
من معمولا بهش میگم، به این چیزها میگم نویز رسانه‌ای.
آفرین.
نویز میندازن، این یک
پارازیت. بله
پارازیت، یه شبیه پارازیت میزن تو افکار عمومی، مردم گرفتار اون چیزها میشن، گرفتار اون پارازیت، گرفتار اون
تا از اصل موضوع غافل بشن.
بله، از موضوع اصلی و از رویداد اصلی منصرف میشن. و این ما باید خب به هر روشی خب با این سیاست، با این استراتژی رسانه‌ای صهیونیستی باید مقابله بکنیم. این اینجوری نیست که مثلا ما فقط همینطوری نگاه بکنیم و بگیم خب این فقط مشکل و یعنی گام اول در حل مشکل این که ما خب اول بگیم که مشکل هست، یعنی یه ایرادی وجود داره.
بله.
ولی گام دوم این که ما بریم حلش بکنیم، بریم یه سعی بکنیم، یه راه حل‌های پیشنهاد بدیم در رابطه با حل این مشکل.
بسیار.
حل این مشکل.
آقای هورانی، این اتفاق اخیری که افتاد، برخی از کشورهای عربی حالا با وقاحت تمام رفتن و با رژیم صهیونیستی روابطش اون عادی برقرار کردن و حالا با پروی سری اظهار نظر کردن حتی علیه مردم فلسطین. میخوام نظر خود مردم فلسطین چیه در این رابطه؟ چجور نگاه میکنن به این کشور عربی؟
حالا این یک مشکل اصلیه. حالا ما اینجا داریم خب خود کشورهای عربی متاسفانه وقتی رفتن سازش کردن، صلح کردن، حالا این مثلا قبلا به صورت پنهان بوده، خیلی هاش پنهان بود، یعنی یک رابطه مثلا از ریمیز بود، رفت روی میز، یعنی به صورت
علنی شده،
به صورت علنی آشکار. و قبلا ما مثلا همچنین چیزی شاهد نبودیم که مثلا در رسانه های عربی علیه فلسطینی ها چیز بشه، حمله بشه، یا مثلا چهره فلسطینی ها تخریب بشه.
دقیقا.
و این کلا مثلا در مثلا پارسال تقریبا، امسال و پارسال، یعنی چند ماه اخیر شاهد مثلا چند تا سریال شاهد بودیم که مثلا علیه فلسطین، علیه فلسطینی ها.
کدوم کشور رو تولید کردن؟
بیشتر تو متاسفانه مثلا در رسانه ام بی سی
سعودی ها، یعنی عربستان سعودی،
سعودی ها، عربستان سعودی، بعد رسانه های مثلا مال امارات و غیره. بله. که مثلا یه سری سریال ها چیز کردم علیه فلسطین، و حتی بعض سریال های مثلا عربستانی علیه فلسطینی ها مثلا یه چند تا شایعات پخش کردن، یا مثلا یه چند تا موضع مثلا برای تخریب فلسطینی ها ارائه شده در یه سریالی، مثلا چند تا قسمتش علیه فلسطینی ها بوده. بعد مثلا این گفتگوهایی که مثلا داره چیز میشه، بهش اجازه داده میشه، این مثلا بعضی تحلیل های خبری، بعضی گزارش های خبری بهش اجازه داده میشده، یعنی قبلا همچین چیزی نبوده که مثلا در مورد فلسطینی ها یا مثلا در مورد اسرائیلی ها بیاد مثلا تعریف بکنه، یا در مورد فواید یا در مورد سودهای ارتباط برقرار کردن با صهیونیست ها، با یهودی ها. یهودی ها الان بحث یهودی ها نیست اینجا، بحث دینی نیست، بحث خود صهیونیست ها ما داریم، داریم با رژیم صهیونیستی داریم چیز میکنیم، داریم مقابله میکنیم. بحث سیاسی اینجا هستش، بحث نمیخوایم مثلا بگیم اینا علیه یهودی ها دارن مثلا چیز میکنن، دارن تبلیغ میکنن یا دارن.
نگاه الان مردم فلسطین به اینها به چه شکله الان؟
الان فلسطین ها کلن مخالف سازش با اسرائیل، خیلی هاشون بر اساس خود نظر سنجی های مختلف، بر اساس چیزهایی که ما داریم میبینیم، با سازش و این بحث گفتگو با صهیونیست ها مخالفن. چون ما متاسفانه، من خودم خیلی اینجای تاسف برام هستش، دولت خودگردان فلسطین خب بالاخره یه بخشی، یه قسمتی خب از مردم فلسطین نمایندگی میکنه.
بله.
و خودش خب متولی گفتگو و سازش با اسرائیل و خودش هماهنگی‌های امنیتی خب با اسرائیل میکنه خب متاسفانه، ولی خب این نماینده همه مردم فلسطین نیست، خودش فقط در کاران باختری داره کار میکنه، داره در چیز میکنه و این میشه یک بهانه برای دیگران. میگن مثلا فلسطین، ببین فلسطینی ها رفتن مثلا چیز کردن، سازش کردن یا دارن گفتگو میکنن. و من الان دارم میگم این، یعنی این تفکر اکثر مردم فلسطین و خیلی ها از مردم فلسطین.
بله.
خب این اسلو سازشی که فلسطینی ها با اسرائیل انجام دادن الان خب به بنبست رسیده و فلسطینی ها خب به صورت عملی اینو لمس کردن، نه اینکه مثلا دیگه دارا یه چیزی تئوری دارن بحث میکنن، یه چیزی عملیه. قبلا میجنگیدن، یه مدتی از سال 1993 این سازش اسلو که اتفاق افتاد، بعدش دیگه سازش شروع شده و صلح باید مثلا صلح و امن و امان باید بشه، ولی هیچی مثلا از این امن و امانی ها برقرار نشده. اسرائیلی ها، صهیونیست ها زمینه های بیشتری گرفتن از ما، شهرکسازی هر روز داره ادامه پیدا میکنه، خیلی از ورودی های مثلا چیز شهرها محدود شده، خیلی قسمت ها،
یعنی صلح با رژیم صهیونیست تقریبا دستاوردی برای صلح کننده ها نداشته.
بله بله، این تفکر، منظورم این که این تفکر اکثریت مردم فلسطین این که فایده نداره و این به نفع ملت فلسطین.
یعنی الان با وجود همه این فشارها اکثریت مردم حامی مقاومت هستن همچنان، درسته؟
بله بله، الان اکثریت مردم فلسطین حامی مقاومت هستن و حامی چیز، حامی خب مقاومت به هر روشی، یعنی بعضیشون مثلا میگن ما میخوایم مقاومت بکنیم به صورت هنری، بعضیشون میگن ولی خب مقاومته، یعنی بحث
بله.
سازش نمی کنن یا اعتراض نمی کنن یا بالاخره یه راهی پیدا میکنن برای مقاومت.
بسیار عالی.
و این خب باعث چیز میشه، یعنی جای تأسف هستش که این کشورهای عربی رفتن خب صلح یا مثلا سازش کردم با این رژیم صهیونیستی. و من میگم قطعا خب این هیچ فایده اقتصادی یا فایده علمی خب برای این کشورها نخواهد داشت. حالا ما یه چند تا کشوری داریم میبینیم که قبلا صلح کردم با اسرائیل و خب در نتیجه کنون داریم میبینیم مثلا مانند کشور مصر یا خود فلسطینی ها که مثلا دولت خود گردن که این کارو کرده، اصلا هیچ فایده.
بله. و یک طرفه بیشتر به نفع رژیم صهیونیستی شد همه این توافق‌ها.
بله بله بله، دقیقاً همش
بسیار
طبیعی می‌کنه، همه فقط منافع خودش داره.
دقیقاً منافع خودش براش.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسامه هورانی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل فلسطین، با دقت و صبر و حوصله همه نکات رو دقیقاً بازگو کردین. منم به اتفاق دوستان و همکارانم هم داشتیم با دقت گوش می‌کردیم. ممنونم که امشب در برنامه ما حضور پیدا کردین، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. انشالله که همیشه در مسیری که دارین موفق و سلامت و تندرست باشین. بیش از این مزاحم وقت شما نمیشیم. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنیم اگر جمله خاصی ندارین.
من تشکر میکنم از شما و امیدواریم حالا این فلسطین یک قطب نمای سیاسی ما هستش، قطب
بله.
شریف قطب نمای سیاسی ما هستش و تنها راهی برای وحدت همه امت اسلامی این که برای آزادی قدس بجنبن و
قاره
بکنن و همون یعنی وحدت اسلامی همیشه هر وقت امت اسلامی با مشکل مواجه شده، فلسطین و قدس شریف یک الگو بوده برای وحدت امت اسلامی و برای
مسلمان ها رو داره هم جمع کرده. دقیقا.
بله بله، یک قطعنامه سیاسی بوده و یک راه حل تضمینی برای
انشاءالله
حل مشکلات.
آقا اسام، آرزو میکنم گفتگوی بعدی ما با شما نه از ایران باشه نه از اردوگاه های آوارها در سوریه و ایشالله گفتگوی بعدی ما از خود فلسطین باشه و شما به خانه های اصلی خودتون و خانه های اجدادیتون بازگشته باشید.
انشاءالله.
سپاسگزارم، خدا یار و نگهدارتون باشه.
خدا
حافظ. زنده باشی. خداحافظ. خداحافظ.
غرقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام
شبتون بخیر دوستان عزیز، خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیو وحدت و ویژه برنامه امت رسول الله. ممنونم که تا این لحظه دارین همراهی میکنین. یه تشکر ویژه بکنم از دوستان نازنینی که به ما پیامک زدن و دارن تلفن میزنن. از شما خواستم واقعا نظرتون رو تو این 12-13 شبی که از برنامه گذشت به ما بگیم، واقعا تونستیم تغییری در نوع نگاه شما به دیگر مسلمانان نقاط جهان ایجاد بکنیم. الان مثال یه پیامک بخونم. خانم ملیحه باقری از شاهرود گفتن که سلام به شما و مهمانان برنامه. من چیزایی رو در مورد سایر مسلمانان که نمیدونستم و یا کمتر میدونستم از این برنامه یاد گرفتم. خیلی خوب به اون پرداخته شد، تشکر میکنم. کشور فلسطین خیلی مظلومه، انشاءالله به زودی آزاد و رها بشه انشاءالله. پیامک بزنید حتما به 3955 و یا در تماس باشین با شماره تلفن 22-16-41-40. اما یه نکته به شما بگم شنوندگان و همراهان عزیز، شما میتونید با مراجعه به رادیو نمای رادیو وحدت و استفاده از کد QR موجود در صفحه حرم مطهر نبوی رو به صورت مجازی زیارت کنید. گفتم که این نکته رو هم به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونم. اما ارتباطمون برقرار شده با یکی از دوستان بسیار خوبمون، همراهان همیشگی ما هستن ایشون، یکی از همراهان همیشگی ما هستن، جناب آقای محسن اسلامزاده، کارگردان، مستندساز و فعال فرهنگی جهان اسلام. آقا محسن عزیز سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
مخلصی.
در این برنامه لطف میکنین که هر شب بالاخره این
خوشحال میکنم
بیاره من میذارید. تشکر میکنم از آقا علی اکبر و سلام عرض میکنم خدمت ایشون و شنوندگان عزیز.
سلامت باشی، ممنونم اسلامزاده، علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید.
خواهش میکنم.
زنده باشی. شما لطف میکنید که تو این چند شب کنار ما بودیم و بخش شما یکی از بخش‌های جذاب برنامه‌مون شده، چون اصلا شنیدن خاطرات مستند خیلی لطف و صفای خاصی داره دیگه. آیه محسن خان، ما امشب از برادران و مسلمانان عزیز فلسطین داریم صحبت میکنیم.
بله، برنامه رو من تعقیب میکنم الحمدلله.
محبت داری، محبت داری، در خدمتتون هستیم.
بله، خب اسم فلسطین که میاد برای مردم ایران و به خصوص مستندسازها با حسرت همراه هست. چون این بالاخره اشغالی که انجام شده و خب مواضع صریح جمهوری اسلامی ایران و انقلاب ایران که بالاخره در دل آزادی خواهان دنیا بارقه هایی از نور امید رو در مقابله با رژیم صهیونیستی روشن کرده، باعث شده که ما همواره محروم باشیم از رفتن به فلسطین، به نوار غزه. و خب من حالا یکی دو تا خاطره تعریف میکنم.
خواهش میکنم.
اولیش اینه که ما اولین سفر زیارتی که به عراق رفته بودیم، خب قرار بر این بود که یک کشتی کمک از ایران به سمت غزه بره. با من تماس گرفتن و گفتم برای مستندسازی میری؟ من گفتم آره حتما میرم، از خدامه. خب وقتی از سفر برگشتیم، خب مادرمون که مطلع شد، فکر کنم تازه کشتی ترکیه‌ای رو زده بودن و برای اولین بار ما دیدیم، مادرمون یه دفعه‌ای گفت نه و نمیدونم نباید از همچین سفری بری. اینها دیگه برای ما حکم سفر حرام رو پیدا کرد. ولی دیگه چند روز بالا پایین کردیم و صحبت و بزرگای فامیل صحبت کردن و اینا، دیگه من از اونجا بود به این نتیجه رسیدم به مادرم نباید سفرامو بگم. بعد دیگه اتفاقا تو هلال احمر خب رفتیم جلسه گذاشتیم همراه با سعید فرجی، ولی آخرین دقیقه این سفر کنسل شد و داغش بالاخره به دل ما موند. اون سال دفعه بعدی که حالا من نبودم ولی بچه ها بودن، خب یاد کنیم از سعید فرجی که مستند کاروان آزادی رو ساخت.
بله.
اون که به سمت عرضم به خدمتون
از ترکیه به غزه
میرفت، احسن، از ترکیه
ماوی مرمره اسم ترکیش بود،
باریکالله. و اونجا بودش که بالاخره صهیونیست‌ها نشون دادن که کی هستن و اون خوی وحشیگریشون نشون دادن. الحمدلله اونا تمهیداتی داشتن که تونستن اینو به صورت زنده برای دنیا مخابره کنن. چند شهید بی پناه و خبرنگار توی اون اتفاق به شهادت رسیدن.
اتفاق چی بود جزئیاتش؟
کشور با کمک‌های بالاخره بشر دوستانه و صلح طلبای چندین کشور بود، از ترکیه حرکت کرد به سمت غزه به قصد شکستن حصر غزه.
بله.
و خب ولی نزدیک آب‌های غزه که شد، صهیونیست‌ها به بدترین شکل ممکن و وحشیگری تمام بله. حمله کردن
با هلیکوپتر و با کشتی جنگی، حمله کردن به این
با ناو مثلا حمله کرده و به کشتی حالا تقریبا تفریحی داشتش می اومد.
پر از خبرنگارم بود،
پر از خبرنگار سر طلب بود، بدون یک دونه سلاح، شاید یک دونه چوب فقط داشتن، چون تصاویر به صورت زنده مخابره شد. چند نفر رو به شهادت رسوندن و عرضم به خدمتون کشتی رو توقیف کردن، همه رو اسیر کردن. ولی تصاویر حالا اون ترکیه‌ای ها، اتفاق خوبی که افتاد این بودش که میدونستن با چه جنایتکاری طرف هست.
یعنی از قبل برنامه ریزی شده بود که کلن تصاویر به صورت زنده مخابره بشه، درسته؟
اینا چند تا کانال ذخیره داشتن که فعال میکردن و لحظه به لحظه همه چیزو مخابره میکردن.
از لحظه که از بندر ترکیه را افتاد رو آنتن زنده پخش میشد، هی ارتباط زنده، چون آدم های معرفی توش بودن، صحب طلب ها بودن، خبرنگار ها بودن.
بله.
اونا هی آنتنشون رو میزدن ولی اینا رو خطای ذخیره خلاصه تونستن. بله. این مظلومیت و این وحشیگری صهیونیستا رو به گوش
خبرنگار خارجی هم رحم نکردن.
بله. بعد سعید فرجی بعدن رفت ترکیه این مستند رو درست کرد و بعدش یه چند تا کاروان را افتاد به سمت نوار غزه که از ایران هم اتفاقا عبور میکردن. یه مستندی بچه ها ساختن، بازم آقا سعید فرجیمون، تحت عنوان آسیایی ها به غزه میروند. سفر فکر میکنم از هند شروع شد.
بله.
و کشور به کشور اومدن، از ایران عزیز گذشتن که تیم آسعیدمون از هند همراه این تیم کاروان بودن. ولی دیگه تو لبنان گفتن که ایرانی ها دیگه نمیتونن بیان و این آقا علی اکبر فکر کنم یه عکس بود، این پرچم ایران انداخته بود رو دوشش، ازش یه عکس گرفتن. اتفاقا تو تیتراژ هم با حسرت نشسته بود و نگاه میکرد کشتی که
یعنی علی اکبر خان قرار بود بره اون سفر رو.
علی اکبر میدونید چون مولتی لنگویجه بالاخره همه جا میتونه بره و اینا.
بله.
ولی خب دیگه قسمت ایرانی ها نشد، به همین دلیل عرض میکنم
چون باید میرفتن به مصر، از بندر العریش مصر میرفتن به غزه. دولت مصر موقع حسنی مبارک بود، دیکتاتوری که
بله.
سرنگون شد و اجازه و ویزا به ایرانی ها نداد، ایرانی ها موندن در سوریه. حالا اون موقع از سوریه میخواستیم بریم.
بله.
سفر بعدیش رفتیم از لبنان و ایرانی ها موندن، بقیه ملیت ها رفتن به مصر، بندر العلیش و از اونجا وارد غزه شدن که فیلم و عکس هم کلی گرفتن. پرچم ایران هم به نمایندگی از ما ایرانی ها بردن اونجا.
آفرین.
ایرانی ها نبردن، تیز برد سرباز روح الله.
میگم
میگه به نمایندگی،
به نمایندگی از
ایران. آره به نمایندگی از ایران.
هندی ها پاکستانی
ها رضوی رفت اونجا و بعد دست همه اعضای کاروان، اتفاقا همه فهمیدن ایرانی ها نیومدن، عکس رهبری و امامو دستشون گرفتن که خیلی واکنش‌های مثبتی رو تو جهان اسلام داشت. و عرضم به خدمتتون برای همین همیشه این یه حسرت بزرگ بوده تو دل ماها مثلا مستندسازا که تو جنگ 22 روزه هم نتونستیم حضور پیدا کنیم و خب یه آرزوی بزرگه و امیدوارم که بالاخره تا آخر عمرمون بتونیم یه بار
انشاءالله.
خب من فقط چون چند دقیقه هم بیشتر وقت نداریم، خیلی سریع میخوام یاد بکنم از خانم می مصری.
بله.
مستندسازی فلسطینی که آشنایی من با بحث فلسطین با مستندهای ایشون بود. مستند داشتم به نام مرزهای بیم و رویا که مستند مرزهای بیم و رویا داستان دو تا دختر بچه بود که به نام منا و منار که یکیشون توی یه اردوگاه تو شتیلای لبنان زندگی میکرد و دیگری تو اردوگاه دهشیای فلسطین. خیلی مستند جذابی بود که به فارسی هم ترجمه شده بود و عرضم به خدمتتون که بعدها باز مستندهای دیگه ساختن ایشون، کودکان شتیلا، رویاهای معلق، کودکان آتش. و جالب اینجایی که ایشون بعدن مستندی ساختن با عنوان 33 روز درباره مقاومت حزب الله لبنان شیعه.
بله.
در مقابل رژیم صهیونیستی. و این ماجرای فلسطین یک جریان آزادی خواهی جا افتاده در دنیاه، نه تنها بین مسلمان ها که در بین تمام آزادی خواهی دنیا بحث جا افتاده است و بالاخره صهیونیست ها و حامیانشون به نظر من به هیچ عنوان نمیتونن آتش اینو خاموش بکنن و معمار کبیر انقلاب به درستی و به حق دست گذاشتن روی یک سرطان بالاخره دنیا به نام
بله.
اسرائیل که انشالله که نیست و نابود بشه
از صحنه روزگار
انشالله. خیلی سریع خواهد بگیم، ما هرچند تو مثلا جشنواره‌های بین‌المللی این ور رفتیم و این چیزا حساسن.
خیلی ممنونیم، شما زنده باشین، چون ساعت 10 ما ارتباطمون با دوستانمون در رادیو فرهنگ دیگه تموم میشه، چون تا این لحظه دوستانمون در رادیو فرهنگ هم داشتن و برنامه رو دنبال میکردن. از شما خیلی ممنون و سپاسگزارم.
ببخشید پر هست.
نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. انشالله فردا شب هم در خدمت.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. چه فردی